السلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين عقل نيرويس برای فهم حقایق و معارف به هر انسانی عنایت شده اگر از این نعمت صحیح و درست بهره برداری بشه در روایات که انسان دنیا و آخرت پاک و با منفعتی رو به دست میاد العقل تدرک و داران داران یعنی دار دنیا و دار آخرت دنیای پاک دنیای حلال دنیای طیب وقتی با کمک عقل به دست بیاد آخرت انسان هم با این نوع دنیا داشتن آباد میشه رسول خدا تعبیر مهم می دارن می فرماین این دنیای شما یه مزرعه است که محصول این مزرعه آخرت از دنیا مزرعت آخره اگر خوب بکاریم خوب برداشت میکنیم کسانی که خوب میکارن نگرانی از آخرتشون ندارن اون چه رو هم که خوبان عالم، عادلان عالم در این دنیا کاشتن سه دانه بود، سه نهال بود: ایمان، عمل صالح، اخلاق حسنه. اما درباره ایمان خداوند قسم خورده: به عزت و جلالم احدی رو که برخوردار از ایمان، برخوردار از باور، ایمان به خدا، ایمان به قیامت، ایمان به انبیا، ایمان به قرآن، ایمان به فرشتگان، به عذاب مبتلا نخواهم کرد. اما درباره عمل صالح که میوه ایمان، کرارن در قرآن مجید فرموده دارندگان ایمان و عمل صالح اهل بهشتن. و اما درباره اخلاق پاک، یعنی اونی که حسود نیست، یعنی تحت تأثیر منفی نسبت به نعمتهای خدا به بندگانش نیست، آزاد. خداوند در تقسیم سفره حلال در قرآن مجید فرموده: من به یه عده‌ای، نه به همه، گشایش میدم: یبسط الرزق لمن یشاء. به یه عده‌ای هم محدود عنایت میکنه. و این حکمت خداست. شما فرض بکنید اگر پروردگار عالم انسانها رو، حالا اینایی که الان زندن، 6 میلیارد نفر، همه رو تریلیاردر قرار میداد، همه، فکر بکنید دیگه کاری انجام میگیره. یعنی آدم میخواست یه دیوار خرابه خونش رو تعمیر کنه، کدوم تریلیاردر حاضر میشد بیاد تعمیر کنه؟ میخواست میوه باغش رو جمع بکنه، موز بده، کدوم تریلیاردر حاضر بود بیاد میوه چینی بکنه؟ روزی 40 تومن، 30 تومن، 50 تومن بیگیر. یکی میخواست بارشو از نجف آباد بفرسته تهرون، کدوم تریلیاردر حاضر میشد بیاد پشت کامیون بشینه تو هوای 45 درجه گرما؟ تفاوت در رزقها عامل ایجاد کاره. اگه همه تریلیاردر بودن چیزی نداشتن بخورن، چون کسی کار نمیکرد. اگه همه تریلیاردر بودن هیچکی گندم نمیکاشت، هیچکی باغ ایجاد نمیکرد، هیچکی هندونه نمیکاشت، کسی خیار و طالبی نمیکاش. هتل میلیاردر بود، اگه بهش میرفتی میگفتی بیا زمین منو خیار بکار، کتکت هم میزد و ردت میکرد. این که من بشینم بگم چره یه عده‌ای دارن چره یه عده‌ای ندارن، این سوال بی جاییه. عقل داره انسان، میتونه فکر بکنه چرا همه ندارند و چرا یه عده‌ای دارند. این تقسیم برای چیه؟ اصلا مساوات در عالم هستی وجود نداره. اگه بنا به مساوات بود تمام درختان باید مساوی بودن، تمام درخت، یعنی فقط تو دنیا درختی گردو بود یا فقط تو دنیا درخت سیب، یا همه حیوانات باید قورباغه بودن. اصل مساوات معنی نداره در عالم، تفاوت ها معنی داره. شما تو خونتون استکان داریم، پارچم داریم، حوزم داریم، بعضی ها استخرم دارم. اگه بنا بود کل ظرف ها مساوی بودن، همه استکان، همه نلبیکی، همه بشخاب، نمی شد که. اگه بنا بود قیافه های همه ما یکی بود چی می شد؟ خب این معنی نداره من بشنم بگم که چرا قیافه منو مثل یوسف خلق نکرد. خب همه را اگه یوسف آفریده بود اصلا هیچی معلوم نمیشد. اگه همه خانوما یه شکل بودن، خب دو تا داداشم تو دو طبقه زندگی میکردن، هر دو زنا یه شکل، یه صدا، یه رنگ، یه قد، یه مو، یه قیافه، یه جهال، خب فکر کنید چه بلایی پیدا میشه. قرآن مجید یه نکته بسیار جالبی داره، میگه اختلاف در زبانها، اختلاف در رنگها، اختلاف و تفاوت در شکلها از نشانهای علم و حکمت پروردگار عالم. اون وقت هنرمندیشم در ایجاد تفاوتها شگفت انگیزه. از زمان آدم تا الان کسی تعداد انسانها رو نمیدونه. الان دنیا 6 میلیارد جمعیت داره. از عمر بشر طبق بعضی از تحقیقات دانشمندان که جمجمه های مرده های رو پیدا کردن در هند و بردن آزمایشگاه با ابزارهای دقیق تونستن، زمان مرگ صاحبان این جمجمه ها رو به دست بیارن، نوشتن اینا 15 میلیون سال پیش مردن. خب این چند میلیون سال که خدا داره انسان خلق میکنه، سر انگشت انسان چه مقداره؟ یعنی چند میلیمتره؟ یه سر انگشت با سر انگشتی مساوی آفریده نشد. مگه چند تا خط رو انگشتای ما هست؟ چند دفعه این خطا رو جا به جا بکنیم که دوتا انگشت یه جور نباشه؟ تریلیاردها خداوند انگشت و خطاش رو جا به جا کرده، دوتا سر انگشت مثل هم، دوتا مردم که چش مثل هم نی، دوتا صدا مثل هم نی. مساوات معنی نداره در عالم. اگر ما اهل قرآن باشیم هیچ ایرادی نسبت به جریانات خلقت اصلا برامون پیش نمیاد. مشکل ما اینه که با قرآن مجید آشنا نیستیم. مشکل ما اینه که یه آخوندی رو وکیل خودمون کردیم یه دو روزی بره قم درس بخونه، اگر بیاد برای ما قرآن بگه، اونم که میاد همه نمیان گوش بدن، از چند صد هزار نفر جمعیت 2000 تا ممکنه اونم شب به شب عاشورایی بخوره، به شب 21 بخوره، میان گوش میدن، و الا بقیه مردم غرق در اشکال و شک و تردید و جهل و بیخبری نسبت به جریانات هستی و جریانات زندگی خودشون هست. به خاطر دوری از قرآن. بله، اگه تک تک مردم که ادادی از آیات قرآن و عمق اون آیات رو بلد باشن و بفهمن و فهمیده باشن، هیچ اشکالی به ذهنشون نمیاد. یعنی یه قلب مطمئنی نسبت به کار پروردگار و به صفات پروردگار و به افعال پروردگار و به حکمت پروردگار خواهم داشت. سه مساوات در خلقت غلط قطعیه. همه حیوانات اگه مساوی بودن چه جور بود؟ خب همه حیوانات یا باید کلن مورچه بودن یا فیل. یعنی ما یه حیوان باید داشتیم تو مساوات، یه درخت میتونستیم داشته باشیم تو مساوات. چهره و صدا بیچاره میشد انسان. همه قیافه ها اگه یکی، شما فکر کنید چه پیش میان. همه رنگا یکی، یعنی تمام عالم طبیعت قرمز، اصلا رنگی دیگه وجود نداره. درخت ها قرمز، خاک قرمز، هوا قرمز، برگا قرمز، میوه ها قرمز. اگر این تنوع و گوناگونی وجود نداشت ما زنده نمیموندیم. همه دنیا باید مساوی بود، همه آب، همه خشکی، همه عالم کوه، همه جهان تپه. خب که چی؟ کل جهان کوه بود، با دیگه زندگی ایجاد نمیشه. کل کره زمین آب بود، دیگه نمیشد زندگی کرد. کل کره زمین خشکی بود، و نمیشد زندگی کرد. کل موجودات یه رنگی بودن، قرمز، دیگه نمیشد زندگی کرد. اما آدم وقتی میره سراغ قرآن، این کتابی که تجلی علم خدا رحمت خدا، خبیریت خدا، حکمت پروردگار مهربان عالمه با پنج تا دونه آیش، با چهار تا دونه آیش آدم به این نتیجه میرسید جهان چون چشم و خط و خال و ابروس که هر چیزی به جای خیش نیکوست. همین دیگه آدم مطمئن به خدا زندگی میکرد. اما الان خیلی ها که قرآن خبر ندارن یا نمیان از زبان عالم واجد شرایط قرآن رو بشنون، دوچار ده جور بیماری قلبی، وسوسه و شک و تردید و چون و چرا و ایراد و اشکال به شخص خود پروردگار. چرا گاو شاخ داره؟ خب گاو شاخ داره، میلیون ها سال شیار کردن زمین به عهده گاو بوده. اگه شاخ نداشت که نمی اومد اون تخته رو نگر داره و حرکت بده زمین شیار بزنه. الان که تراکتور اومده شاخ گاو به چه درد میخوره؟ گاو هیکلش بزرگه، سرما و گرما در بهار و تابستان و زمستانه. اگه شاخ گاوو ببرین میبینی توپر نیست. شاخ گاو به همه بدن گاو وصل، کار رادیوتور میکنه، زمستونا گرمش میکنه، کار پنکر میکنه، تابستونا هوای گرم و در بدنش تعدیل میکنه. چرا گاو شاخ داره؟ خب قرآن مجید میگه واسأل الخبیر، از آگاهان بپرس چرا شاخ داره. یا برو یه پیغمبر یا از یه امام یا از یه عالم وارد به امور طبیعی، قرآن مجید که فقط نمیگه پیغمبر و امام بپرس، خیلی جارم میگه واسأل الخبیر، از دانایان این دانش بپرس. بپرس چرا بعضی حیوانا زهر داره؟ زنبور چرا زهر داره؟ حیف نی؟ کارخونه تولید عسل زهر داشته باشه. ماره به این زیبایی و این پوست قشنگش چرا زهر داره؟ روتیل چرا زهر داره؟ بعضی از قارچا چرا زهر دارن؟ خب اینا از خبیر بپرس. مردم دنیا دائم با پخت و پس سر و کار دارن. مردم دنیا از کارخونه ها و پخت و پزا و نفس کشیدن های خودشون کربن وارد جو زمین میکنن. اگر این حیوانات زهردار نبودن که با کارخانه وجودشون سمای هوا رو بگیرن و هوا رو تصفیه کنن، اگه درختا کربن هوا رو نمی گرفتن و تبدیل به اکسیژن نمی کردن، در یک سال یک موجود زنده در کره زمین پیدا نمی شد. بیاین همه جمع بشین، حیوانات زهردار رو بکشین و جمع بشین دو سوم درختا رو قطع کنین، کل موجودات زنده می میرن. اصلا یه کار دین اینه که چون و چرا رو حل بکنه، مشکل ذهنی مردم رو حل بکنه. نمیان، حل نمیشه، فشار روانی بهشون میاد، بیدین میشن، تحملشو ندارن که خدا چرا همه مردم رو تریلیاردر قرار نداد. خب اگر همه مردم تریلیاردر بودن که هیچ دی دنبال هیچ کاری نمیدون، کی میومد بره اتوبان درست بکن؟ کی میومد بره پشت ماشین اسوارت بشینه؟ کی میومد بره پشت تون همون بشینه؟ کی میومد بیاد خونه تو لوله کشی کنه؟ کی میومد بیاد همون دلاکی بکنه؟ کی میومد باغ تو بیل بزنه؟ کی میومد تو کارخونت کار فنی بکنه؟ دنبال هر کی میرفتیم گو تریلیاردرم بی ادب، منو دعوت میکنه بیام لوله خونت رو درست بکنم؟ خب همه کارو میموند. قرآن مساوات قائل نیست، مساوات مساوی با نابودیه. قرآن مجید قائل به تنوع و گوناگونی موجودات عالمه. ولی یه زن بیشینه بگه چرا بدن منو مثل مرد نیافریده؟ خواهی بدن زن رو مثل مرد میافرید، انسانی به وجود نمی اومد. دلیل یه مردی بگه چرا بدن منو مثل یه زن نیافری؟ مگه مردم باید رحم داشته باشه حامله بشه؟ خب یه بدن رو ساخته رحم داره، یه بدن رو ساخته صلب داره، یه بدن رو ساخته سینه نداره، یه بدن رو ساخته سینه بهش داده برای شیر دادن دو ساله به بچه. این چون و چرا مال جهله، مال نفهمی قرآنه. وقتی قرآن رو نمیفهمن، وقتی نمیان دیندار واقعی بشن، وقتی این مجالس ما مجالس علمی نباشه و نتونه جواب ایرادا رو بده، خب مردم بیدین میشن. برگردم به اول سخن. چقدر جالبه این روایت، به هیچی هم نمیشه روایاتمونو تشبیه کرد. بگیم طلای 24 عیاره، طلای فلز زیرخاکیه، معدنیه. امام صادق داشتن برای صدیر سیروفی صحبت میکردن. صدیر آدم فهمیدهی بود، آدم عاقلی بود. وقتی فرمایشات امام صادق رو شنید، چنان هیجان زده شد که برگشت به امام صادق گفت یا ابن رسول الله، کلامک کل جوهر، سخنان شما مثل عقیق میمونه، مثل فیروزه میمونه، مثل الماس میمونه. امام صادق به او فرمود صده ومل جوهر الا الحجر. اینایی که تو گفتی سنگ زیرخاکی یا سنگ کوه، من چقدر میارزه که کلام ما رو تشبیه به الماس و عقیق و فیروزه میکنیم؟ اگه میخوای کلام ما رو بشناسی که از چه جنسیه، خودم بپرس. امام هادی درباره سخنان پیغمبر و صدیقه کبرا و دوازده امام این گونه ارزیابی میکنن کلامکم نور، اونم نه مثل نور، نه مثل نداره، کلامکم نور، سخنان شما چراغه، روشناییه. وقتی مردم در کنار سخنان شما قرار میگیرن در هر روزگاری، تو نور حرفای شما خدا را از شیطان تشخیص میدن، حق و از باطل تشخیص میدن، حلال و از حرام تشخیص میدن، دوغ و از دوشاب تشخیص میدن، دنیا را از آخرت تشخیص میدن، خوبی ها را از بدی ها تمیز میدن. ولی اونی که با نور دین یعنی قرآن و اهل بیت حرکت نمیکنه، تو تاریکی داره حرکت میکنه، هزار دفعه هم زمین میخوره بعدم نابود میشه. اما اونی که در این روشنایی حرکت میکنه، با اطمینان هم حرکت میکنه، عاشقانه هم حرکت میکنه، یجعل له فرقانا، قرآن میگه قدرت تشخیص هم در این نور بهش داده میشه، از خدا جدا نمیشه، اسیر دام شیطان بشه، از حق جدا نمیشه، تو لجن باطل بیفته، از نور جدا نمیشه، در ظلمت و تاریکی قرار بگیره. این کلام اهل بیت، بالعقل تدرک و داران جمیعن، با عقل. این نعمت عظیمه که دو دنیا به پاکی، به خوبی، به سوددهی دریافت میشه. یعنی اونی که اهل عدله، دو دنیای آباد نصیبش میشه. آبادی دنیا به خونه 2000 متری و تریلیاردری نیست. اولا تریلیاردرا 90%شون با داشتن نماز و روزه و حج طبق 2 آیه قرآن در آل عمران و توبه به طور یقین اهل جهنم، هم به خاطر بخلش به طور یقین. یعنی ای بیان سراغ قرآن شک نمی کنید که تریلیاردر مسلمان بخیل که این همه ثروت رو از راه حلال به دست آورده، اینو قرآن داره، قیامت اهل دوزخ. خیلی خوش نباشه اینقدر پول دارم، نه، ناراحت خودت باش که دارن میکشن جهنم. نمیخواد بخندی، نمیخواد خوش باشی. وقتی بخل کنی، قیامت 200 خانواده نداره گرفتاری که تو 3 وعده 1 وعده غذا میخورن چون نمیرسه به 2 وعده دیگرشون، همه رو در مقابلت خدا علم میکنه و میگه مسئول رنج این 200 خانواده تو بودی، بی رحم، الان جا نداره من بهت رحم بکنم، برو جهنم. آیه 180 آل عمران و اوائل سوره مبارکه توبه، شماره شو الان یادم نیست، یه جمله شو میخونم که بعد منبر راحت تو خونتون تو قرآن پیدا کنید. الذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل الله، اونایی که کارشون فقط جمع پوله، دائم داره به ثروتشون اضافه میشه،
حلال ولا ينفقونها، اما خلأهای خانواده های جامعه رو پر نمی کنن. فبشرهم به عذاب علیم. خدا قوم خویش هیچکی نیست. امام باقر می فرماید تکیه به ما می کنید ولی بدانید خدا با ما قوم خویشی نداره. خدا قیامت از شما پرونده عمل به قرآن رو میخواد. خدا به این راحتی نیست که فردا من امام باقر بگم خدایا اومد قبرستان بقی زیارت من، ولش اون بره. اصل خدا قوم خویش ما نیست. ما در صورتی دست شما رو میگیریم که شما به ما اقتدا بکنید، تو پولتون، تو بدنتون، تو غریزتون، تو شکمتون، تو زندگیتون. اینجوری به این راحتی نی که خیال بکنید ما اداره بیمه گناه وا کردیم که هر کی هر گناهی، هر بخلی، هر حسدی، هر حرصی داشته باشه ما امامان بیمش بکنیم، گناهانشو انبار بکنیم و قیامت درشو ببندیم و به خدا بگیم این طرفو نگاه نکن. اصلا شفاعت به این معنا نیست. عدل، کسی که از این نعمت عظیم بهره برداری کنه، شایسته رحمت پروردگار. چرا؟ چون با عقل دو دنیای آباد گیر میاره. کسی که دنیا و آخرتش به معنای قرآنی آباد باشه شایسته رحمت پروردگار مهربان عالمه. خب ما برای استفاده کردن از نعمت عقل چه راهی رو باید طی کنیم؟ طبق آیات قرآن، طبق آیات قرآن، یکی راه گوش دادن به بهترین سخنان. فبشر عباد الذین یستمعون القول، بشارت بده به بندگانم که حرفا رو میشنون. فیتبعون احسنه، میبینن در هدایتگری های شرق و غرب بهترین صدا برای شنیدن صدای خدا، انبیا، ائمه طاهرین و عالمان واجد شرائط بهترین سخن. حالا شما این سخنان رو بزنیم به حرف خدا گوش نده، به حرف انبیا، به حرف ائمه، به حرف عالمان ربانی که انتقال دهنده حرفای اونان، از خودشون چیزی نداره. خب میخوای به حرف کی گوش بدی برای درست کردن زندگی؟ دکارت، کانت، هگل، استالین؟ به حرف کی میخوای گوش بدی؟ داروین، فروید، لنین؟ حرفا همین هست تو کره زمین. الان 200 سال کره زمین تحت تأثیر حرفای همین هست که اسم بردم. حتی دانشگاهان تحت تأثیر حرفای اینان که نه تقوا داشتن نه دین، فقط یه علم محدودی داشتن. اینا قول احسن نیست. خب گوش باید بشنوه. شنیده ها رو میده به عقل، عقل میفهمه شنیده ها رو. یک راه دوم نگاه کردنه، نگاه کردن. نگاه کردن. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت و الی السماء کیف رفعت و الی الارض کیف سطحت و الی الجبال کیف نصبت. با دقت به آفرینش شتر، به آفرینش آسمان ها، به گستردگی زمین، به برپا بودن کوها نگاه نکردین تا این نگاهتون وارد عقل بشه و عقل دنبال من بگرده، که وقتی نگاه میکنی عقل دنبال خدا میگرده. کی شتر رو خلق کرد؟ کی آسمان ها رو برافراش؟ کی زمین رو گسترده کرد؟ کی کوها رو پا بر جا کرد؟ نهایتا عقل به اینجا میرسه یه عالم قدرتمندی این کارا رو کرده، اما به اسمش نمیرسه. اینجا به بعد که دین به کمک عقل میاد، به عقل میگه اینی که فهمیدی تا اینجا درسته، که یکی این نظام عالمو برپا کرده، اسمش الله، رحیمه، کریمه، ودوده، غفوره، شکوره، سمیع، بصیره. گوش و چشم به عقل کمک میدن، دین هم به عقل کمک میده. با گوش و چشم و عقل و دین انسانی انسان مؤمن پخته ای میشه. دو دنیای آبادم گیرش میاد، قیامتم راحت میفرستنش بهش. تموم. این جاده دین. گوش، چشم، عقل، دین میشه آدم مؤمن، میشه اهل خدا، میشه اهل قرب، میشه اهل لقا، میشه سلمان و ابوذر و مقداد، میشه حبیب ابن مظاهر و مسلم ابن اوسجه. اینا خوب گوشی داشتن، خوب چشمی داشتن، از عقل خیلی خوب بهره بردن، از دین هم خیلی خوب کمک گرفتن، تا این شدن که در قرآن و روایات و تاریخ مطرح. یکی از اونایی که از گوشش، چشمش، عقلش و دین بهره کامل گرفت، کم نذاشت. 32 سالم بیشتر تو این دنیا زندگی نکرد. 32 سال. یعنی کلن عمر تکلیفش 17 سال. 2 سال از غیر عمر تکلیفش بزرگتر بود. 2 سال و به کجا رسوند خودش؟ وجود مبارک قمر بنی هاشم علیه السلام، وجود مبارک عباس ابن علی، اشهد انک اطعت الله و رسوله ولا امیر المؤمنین و نعم الاخ المواسی للحسین، نه مساوی، مواسی، و نعم الاخ المواسی للحسین. یه جمله ابی عبدالله درباره قمر بنی هاشم داره من اینو تهران در یه مجلسی روز تاسوعا یک ساعت توضیح دادم، چون خیلی جمله عمقیه به این راحتی نیست که آدم بفهمه. امام حسینی که همه انبیا براش گریه کردن، ائمه گریه کردن، زین العابدین میگه پرندگان هوا، مرغان دریا، جن، فرشتگان، زمین، آسمان براش گریه کردن، مگه اونام گریه دارن؟ بله، در قرآن مجیده. اگه ما بیام قرآن رو بفهمیم، قرآن میگه فما بکت علیه السماء والارض، گریه دارن، بکا داره آسمان و زمین. این انسان که تمام آفرینش براش گریه کرد، عصر تاسوعا بیرون خیمه رو زمین سرشو گذاشته بود رو زانوش، خوابش برده، فریاد جارچی لشکر بلند شد به خیمه ها حمله کنی، مردا رو سریع بکشید، زنها رو جمع کنید، خیمه ها رو هم بسوزونید و همین الان بریم کوفه. عصر تاسوعا زینب کبرا اومد، دید ابی عبدالله سرش رو زانوش خواب، خیلی آروم گفت یا ابا عبدالله. امام حسین سرش رو بلند کرد. قبل از این که حضرت زینب بگه جارچی چی گفت، حضرت فرمود خواهر، خواب بودم، یه خواب دو پرده‌ای دیدم. در یه پرده دیدم فرشتگان، پیغمبر، مادرم زهرا، برادرم حضرت حسن، پدرم امیرالمؤمنین دستاشونو به طرف من گرفتن و میگن حسین بیا، ما به انتظارت. این پرده رد شد، یه پرده دیگر رو دیدم تو بیابون تنهام، یه سگ قوی هیکل که دارای بیماری پوستی بود و دوتا دندونای نیشش جلوتر بود به من حمله کرد. فهمیدم خواهر، قاتل من در این بیابان شمره، یعنی اونی که با خدا نیست. امام حسین او رو سگ دید، ولی تمام فرشتگان و اهل بیت رو دید، دارن میگن به طرف ما بیا. فرد حسینیان و یزیدیان در همینه، کل یزیدیان تاریخ سگن با بیماری پوستی، یعنی بیماری شهوانی و شکمی. اما حسینیان تاریخ ملکوتیان به انتظارشون. بعد فرمود خواهر حرف تو بزن. گو اینجوری شده، فرمود عباس رو بگو بیاد. وقتی قمر بنی هاشم اومد، امام حسین این جمله رو گفت. امام حسینی که عالم براش گریه کرده، قبل شهادت و بعد شهادت. شیخ مفید می نویسه در ارشاد، امام به قمر بنی هاشم فرمود به نفسی انت، جانم قربان تو عباس. نه، این خیلی قابل دقت، این جانم قربان تو حرف ساده نیست. امام معصوم داره به یه جوان 32 ساله میگه جانم فدای تو. مأموریت داد برو لشکر رو بگو فعلا جنگ نکنن تا فردا، اگر توان داری که اینا رو برگردونی حمله نکنن برو برشون گردون. این مقام قمر بنی هاشم که امام معصوم میگه جانم فدایت. چهار امامی که تو را دیدند، دست علمگیر تو بوسیدند. وقتی به دنیا اومدی جلوی ام البنین امیر المؤمنین بازواتو بوسی، مادر دید علی داره میبوسه و گریه میکنه، گوه آقا دست بچم عیب داره. فرمود نه، من دارم یه جریانی رو برای این دو دست میبینم، به خاطر او دارم این بازوها رو میبوسم. بعد امیر المؤمنین امام مجتبی این بازوها رو بوسید. سومین نفرم ابی عبدالله بود که لشگر دیدن داره میاد بالا سر قمر بنی هاشم، وسط راه پیاده شد، دست بریده رو برداشت، شروع کرد به بوسیدن. امام چهارمی که دست قمر بنی هاشم رو بوسید زین العابدین بود. اون وقتی که بدن قطعه عمو رو دفن کرد، دو دست بریده رو میخواست بذاره تو قبر، به احترام این دو دست دست رو بوسید و میان قبر گذاشت. چهار امامی که تو را دیدن، دست علمگیر تو بوسیدن. اللهم اغفر لنا و لوالدینا و لوالدی والدینا و لمن وجب له حق علینا. اللهم بحق العباس اهلک اعداءنا، اهلک اعداءنا، اهلک اعداءنا، لا تسلط علینا من لا یرحمنا، اید و احفظ و انصر امام زماننا، واجعل عاقبت امرنا خیرا.